به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب منم به نوبه خودم به همه شما خوش آمد میگم، مخصوصاً به عزیزانی که هر دفعه من یادم میره خوش آمد بگم از طریق فیسبوک ما رو دنبال میکنند. خدمت شما عزیزان هم سلام عرض میکنم. دوربین این طرف، تکنولوژی چقدر خوبه به شرطی که کار کنه و چقدر بده زمانی که کار نمیکنه، حساب آدم خورد میشه. واقعا کسی هستش که فکر کنه که خوش نیومده؟ پس همه اتون احساس خوش آمد داریم، چقدر خوب. مطالب مهمی رو بعد از ادوار خدمت شما گفتن و هفته گذشته ما در این زمینه شنیدیم. هدف کلیسای ما و در این حال هدف کلیساهایی که با ما متحد هستند برای امسال که هدف بسیار مهمی هست. چیه که نخواد که وقتی که به حضور خدا میاد و دعا میکنه دعاش جواب پیدا نکنه؟ ولی واقعیت این هستش که بسیاری از افراد وقتی که میان به حضور خدا دعاهاشون جواب پیدا نمیکنه. داستان چیه؟ خب در این زمینه صحبت خواهم کرد. هفته گذشته زمانی که عشای ربانی رو داشتیم انجام میدادیم یه مقدار در این زمینه صحبت کردم و از این به بعد همه فعالیت‌های کلیسا روی همین مطلب، روی این دوتا هدفی که داریم متمرکز خواهد بود و من هم زمانهایی که در مسافرت نیستم و فرصت صحبت با شما عزیزان رو دارم روی همین مطلب صحبت خواهم کرد. برای همینم یک سری میخوام صحبتامو اسم بدم بهش که همش روی اون خواهد بود امسال و اسمشو گذاشتم خدا حافظ جولیات. میدونی که جولیات کی هست؟ میدونید جولیات کی هست؟ جولیات کی هست؟ یه آدم خیلی گردن کلفتی که در واقع مشکل بزرگی بود و من از همین بابا جولیات دارم استفاده میکنم به عنوان سمبول مشکلهایی که برای ما در زندگی پیش میاد و مخصوصا میخواییم که امسال نه فقط این دوتا مطلب بزرگی رو که داریم که به عنوان کلیسا میخواییم براش دعا بکنیم، بلکه از اون یاد بگیریم که چطور با جولیاتهای زندگی خودمون دست و پنجه نرم کنیم. خب دوتا هدف بزرگی که داشتیم چی بود و داریم چی بود؟ میشه بگید؟ فقط اون ردیفای جلو صحبت میکنن، ردیفای عقبتر صحبت نمیکنن و اون هم علت داره. برای اینکه متوجه شدم که بلندگوی ما به اون عقب جوابگو نیستش، بنابراین بعضی از مواقع اون عقب جلسه خاص خودش رو داره و این جلو جلسه دو تا جلسه در آن واحد پیش میده. برای همینم وقتی سوالات از جلو میشه اون عقب دیگه مردم اصلا ولش کن حوصله داریم، ما که تو بازی نیستیم. ولی واقعیت این هستش که اولین هدفی که گفته شد که هی تکرار خواهیم کرد جوری که شبا تو خوابم خودتون به خودتون بگید این هستش که ما میخواهیم دعا بکنیم که وضعیت جفا در ایران عوض بشه و دومیش اینه که وقتی که میایم به حضور خداوند و دعا میکنیم مخصوصا برای مریضان، حضور خدا به قوت فرو بریزه و شفاها صورت بگیره. شفاها نه به شکل تلقینی، شفاها نه فقط یا فلان شاید حالا اون دکتر، نه، شفایی که در عهد جدید میبینیم چطور خداوند میرفت و شفا میداد و طرف همون لحظه شفا پیدا میکرد و بلند میشد دنبال عیسی مسیح. اگر فرض کن پاهاش ایراد داشت شفا پیدا میکرد، بلند میشد دنبال عیسی مسیح راه میرفت به این شکل. ولی مسئله‌ای که وجود داره با این زمینه‌ای که ما ازش میاییم که از لحاظ مذهبی زمینه بسیار قوی هستش، وقتی که اسم دعا میاد اتوماتیک ما رو به تجربه هایی میندازه که ما از لحاظ مذهبی در زمینه دعا داریم و میریم و فکرمون متمرکز میشه روی یک سری وردها، انگاری که وایستیم و یک سری دعاها رو بیاریم به حضور خدا بذاریم، انگاری که دیگه قضیه حله و با تکرار اینها ما اون چیزی که میخواهیم بهش میرسیم. مخصوصا این که وقتی که به کلام خدا هم میاییم و در اونجا هم میبینیم که در خیلی از جاها گفته میشه که آقا در نام عیسی مسیح دعا کن، قضیه حل حتما انجام خواهد شد و تقصیر این مطلب بیشتر به گردن ما واعظین هستش که بعضی وقتا جوری صحبت میکنیم که انگار که گارانتی هست تو بیا فقط کافیه در نام عیسی مسیح دعا کنی و قضیه حله، از اونجا را برو خیالت راحت باشه. بعضی وقتا حتی میگم آقا دریافت کن، در واقع من دریافت کردم و با دریافت کرده از در کلیسا میره بیرون. هفته اول خوبه، هفته دوم وقتی که جواب دعاشو پیدا نمیکنه یک میاد پایین. بسیاری از افرادی که میگن ما مسیحی هستیم و دنبال عیسی مسیح را میفتند و از لقب مسیحی برای خودشون استفاده میکنن، بعد از مدتی دست برمیدارن از این که مسیحی هستن. وقتی که میپرسی آقا شما چرا دیگه کلیسا پیدا نیست، چرا دیگه فعال نیستی، برمیگردن میگن آخه میدونی چیه، ما از عیسی مسیح خواستیم جوابمون رو نداد، در حالی که در هیچ جای کلام خدا ما یک چنین چیزی رو نمی بینیم. این اون برداشتای ذهنی ما هستش که خدا رو تبدیل می کنیم به غول چراغ جادو و فکر می کنیم که آقا بمال الان غول در میاد و میگه فقط دوتا می تونی تو آرزو داشته باشی. نه، دعا این نیست. ما اگر قراره که امسال با روزه با دعا بیاییم و برای تغییر وضعیت دعا کنیم، لازم هستش که در آن مس و اقتداری که میتونه آسمان رو به زمین بیاره در اون قرار داشته باشیم. و جالب هستش که خود عیسی مسیح در این زمینه انگشت گذاشت روی مطلب بسیار مهم. عیسی مسیح وقتی که صحبت کرد از تعریف فرد مسیحی، کاملا مشخص کرد که وقتی که میگه یکی پیرو منه، یکی اسم منو رو خودش داره، من دنبال چجور فردی دارم میگردم. در انجیل یوحنا ما وقتی که نگاه میکنیم در اون چهار فصلی که یوحنا فقط به شام آخر به یک شب عیسی مسیح اختصاص میده از 21 فصلی که داره، در اونجا میبینیم که تمامی صحبت عیسی مسیح روی واژه فردی هستش که میتونه مسیحی باشه، فردی هستش که میتونه مسیحی باشه، انتظارات خودش رو از فرد مسیحی داره بیان میکنه. و در فصل 15 در اوج صحبت خودش که در مورد روح القدس داره صحبت میکنه که روح خدا در شما خواهد بود، فهمان خواهد کرد، میگه که اگر شما در من باشید و کلام من در شما باشه، و وقتی که داره اینو میگه داره از یک متافور، داره از یک مثل استفاده میکنه. چرا؟ برای اینکه در انتهای فصل 14 که شام آخر بود دیگه دید که شاگردان احتمالاً دیگه غذا رو خوردن، سنگین شدن، سر حد چشاشون داره رو هم میفته، به اونا میگه که بلند شید برید. و اون بالاخونهی که اونجا داشتن غذا میخوردن کنار باغ چی بود؟ باغ جتسیمانی بود. پس وارد باغ میشن و در اون باغ اتفاقا درخت انگور هم وجود داشت و همینطور که عیسی مسیح داشت رد میشد، اونطور که عادتشه از محیط استفاده میکرد برای اینکه مفاهیم رو حالی این شاگردان بکنه. میگه نگاه کنید درخت انگور، میگفت اونجا بهشون میگه که من تاک هستم، تاک حقیقی من هستم. و از همون مثل میره جلو و به اونا میگه که شما شاخه ها هستید و در ادامه صحبتش که میگه که شما اگر در من بمونید مثل اون شاخه، چون بهشون گفته بود که شما شاخه هستید، و اگر کلام من در شما بمونه هر چه خواهید بطلبید و خواهد شد. چقدر عالی، هر چی خواهید به طلبید خواهد شد. آخه جمله با اگر شروع شد، اگر داره، اگر در من بمانید، اگر کلام من در شما بمانید، و جمله اینجا تموم نمیشه، ادامه داره صحبت و میگه که جلال پدر من از این آشکار میشه که چی؟ که شما برید میوه بیارید و میوه شما بمونه و شاگردان من بشوید. در واقع تمامی توجه عیسی مسیح به فردی هستش که میخواد دنبال او بیاد و هویتش رو مشخص میکنه. میگه شما شاخه ها هستید و در مقام شاخه ها انتهای آیه رو نگاه کنید. عیسی مسیح داره میگه که من به دنبال فردی هستم که برای من شاگرده. و شاگرد که تعریف فرد مسیحیه، فردی هستش که در من هست و کلام من با عنوان شیره وجودش در وجود او هست. و اون فرد میدونه که چجوری دعا کنه و اون فرد هستش که باعث جلال خدا خواهد شد. از چه طریق؟ از طریق جواب دعاهاش. برای اینکه جوابهای دعاهایی که خواهد گرفت اونها میوه‌هایی خواهد بود که منو جلال خواهد داد. پس صحبت سر اینه. ما روزهای جمعه میخواییم اینجا جمع بشیم با روز و دعا جمع بشیم و دعا کنیم، نمیاییم که ورد بخونیم، میاییم در اون موقعیتی که عیسی مسیح از ما انتظار داره، میخوایم در اون موقعیت قرار بگیریم و به این ترتیب اراده او چنان که در آسمان در زمین نیز کرده بشه. شاگرد عیسی مسیح دنبال شاگرده، دنبال مسیحی نیست، دنبال سیاهی لشکر نیست. متاسفانه یک مسیحیت خیلی سطحی ما روز به روز داریم بیشتر در میان ایرانی ها میبینیم، بیشتر از آنچه که به عمق مطلب فرد مسیحی که شاگرد برسیم، به عنوان یک سری افرادی که انگاری که تا دیروز یک کتی تو تنشون بود الان یک کت دیگه تو تنشونه، رفتار اعمال هیچی عوض نمیشه، با یک چنین چیزی داریم روبرو میشیم، در حالی که این اون نیست. وقتی که ما به اناجیل نگاه میکنیم میبینیم که آنچه که انجیل نویسان هم متوجه شده بودند از حرفای عیسی مسیح این بود که مسیح به دنبال شاگرده. مسیح 3 سال خدمت کرد، سال 3 خدمت خودش رو از مردمی که مثل سیاه لشکر دنبالش بودن خودش رو دور میکشید و وقت خودش رو بیشتر با اون 12 شاگرد و بعد با خیلی دیگر شاگردانی که 70 تن و بقیه با اونها داشت بیشتر وقت خودش رو صرف میکرد. وقتی که ما به انجیل متی نگاه میکنیم، اصلا انجیل متی انجیل شاگرد سازیه. متی در این انجیل خودش بیشتر از اون 3 انجیل دیگه روی حرفای عیسی مسیح داره تاکید میکنه. یعنی اگر شما میخواید بدونید که تعالیم عیسی مسیح چیه، باید برید سراغ انجیل متی و میبینید که متی در انتهای انجیل خودش مطلب رو به اوج میرسونه، زمانی که عیسی مسیح میگه که برید انجیل رو به تمام خلائق موعظه کنید. و و بعد چیکار کنید؟ تونتون اونا رو بندازید تو آب تعمیدشون بدید؟ نه، میگه آنچه که به شما گفتم به اونها تعلیم بدید، این کافی نیست، اونها رو شاگردشون بکنید، بعد اونها رو به نام پدر پسر و روح القدس تعمید بدید و من بعد این تا انتهای عالم با شما هستم. صحبت سر اینه، قضیه به مراتب جدیتر از این حرفاست. ما وقتی که به انجیل مرقس نگاه میکنیم، انجیل مرقس هم دقیقا نقطه تاکیدش روی شاگرده، و جالب اینه که مرقس اتفاقا انگوش میذاره رو جاهایی که شاگردان کم میارند. در همون فصل اول، فصل سوم، فصل چهارم ما با دعوت شاگردان روبرو هستیم، و بعد میرسیم به فصل ده که در اونجا یه یارویی هستش که ثروتمنده، نمیتونه شاگرد عیسی مسیح بشه، نمیتونه پیرو عیسی مسیح بشه، و اونجاست که شاگردان موندن. چه کسی میتونه پس نجات پیدا کنه؟ چه کسی میتونه پس شاگرد تو بشه؟ انجیل لوقا از فصل 9 تا فصل 14 عیسی مسیح حرکت کرده که بره به طرف اورشلیم، و در طول این مسیر که به اونها گفته که دارم میرم که منو بکشن، در اونجا من مصلوب خواهم شد، اذیت خواهم کشید، تنها چیزی که داره در موردش صحبت میکنه شاگرده. چه جور شاگردی؟ در فصل 9 به اونها مطرح میکنه آیه 23، اگر کسی میخواد دنبال من بیاد ولی صلیب خودش رو بر نداشته، خودش رو هر روز انکار نکرده، نمیتونه بیاد. و ادامه میده میگه شما حیاتتون بستگی به این داره، برای اینکه برای انسان چه سودی داره جان خودش رو چکار بکنه، حفظ بکنه ولی در این حال از دست بده. یعنی که مسیح داره تاکید میکنه، بعدا صحبت خواهم کرد در موعظه های بعدی، که داره میگه شما اولویت خود رو در چی میبینید. بعد ما در ادامه فصل میبینیم که مسیح صحبت میکنه، مثل میاره، میگه که چه کسی هستش که میخواد یه برجی رو بسازه و قبلا نمیشینه فکرشو بکنه که آیا من نشو بکنم تمامش خواهم کرد یا نه. و در واقع داره به شما میگه شما میخواید مسیحی بشید، بشید فکر کنید. این نیستش که من میام به مسیح ایمان بیارم، هرچی که من گفتم شما هم تکرار کن و بعد میام بعد از یک دوره 12-13 هفته شما رو تأمین بیم. نه، بیشین از الان فکر بکن که این مسیحی شدن از تو چی میطلبه، مبادا شروع بکنی و بعد بمونی. مسئله دوم، یه پادشاهی میخواد بره جنگ با یه پادشاهی، کدوم پادشاهی نشینه و از اول فکرهای خودشو نکنه. پس شما هم اگه میخواهید که مسیحی بشید، مسیحی بودن یعنی شاگرد بودن. و در انجیل یوحنا هم که همونطور که خدمت شما گفتم مطرحه. پس مسیحیت یعنی عزیزان من شاگرد بودن، شاگرد بودن. پس وقتی که میگیم که ما میخواییم که جمع بشیم و دعا کنیم، باید بشینیم فکر بکنیم من کی هستم که با این انتظار میخوام بیام در حضور خدا وایستم و غذا هم نخورم و بیام اونجا وایستم و دعا کنم و فکر بکنم که با دعای من وضعیت ظلمتی که در ایران در همه جوانبش حکم فرماست، اون ظلمت از بین خواهد رفت. مسیح میگه انجیل مرقس فصل 10، اگر کسی پدر مادر خواهر فلان بهمان اله مایملک دارایی فلان بهمان خودش رو تک نکنه دنبال من لایق من نیست. داستان چیه؟ برای اینکه انگاری که به ما اطلاعات غلط دادن. آها، به ما گفته بودن که در مسیحیت شما نجات رو دریافت میکنی، هر کاری رو عیسی مسیح کرده شما قرار نیست کاری انجام بدی. ولی اینجا مسیح داره میگه که باید خودتو انکار کنی، باید صلیبتو برداری، باید چی میگن دنبال من بیایی، بعد خواهر برادر فلان کار من باید در زندگی. آقا این که خیلیه، و اگر این کار رو نکنیم من لایق مسیح نیستم. پس داستان چیه؟ به ما گفته بودم مسیح هر کاری رو کرده و ما نجات رو دریافت میکنیم. صحبه سر اینه، فیض یا اعمال؟ آیا من به فیض نجات پیدا کردم یا اینکه قرار با اعمال خودم نجات پیدا بکنم. در این هم من فکر میکنم که بسیاری از ماها تمام داستان رو نشنیدیم. عزیزان، آنچه که کلام خدا در مورد وضعیت انسان میگه اینه که میگه انسان از خدا دور هستش. بین انسان و خدا یه ورطه عظیم وجود داره که انسان به قوت خودش نمیتونه این ورطه عظیم رو از بین ببره. به هیچ عنوان انسان نمیتونه اینو از بین ببره. من قبلا هم اینو گفتم، متاسفانه ما انسان‌ها یه دروغ بزرگ رو باور کردیم و اون دروغ بزرگ این هستش که فکر میکنیم که ما انسان‌ها آدمای خوبی هستیم. فقط گاهگاهی یا اونم گاهگاهی یه کار اشتباه انجام میدیم، یه کار غلط انجام میدیم، حالا گناه انجام میدیم که اگر یکی میبود به ما میگفت، به ما هی هشدار میداد، اون کار رو نمی کردیم. این بزرگترین دروغیه که ما باور کردیم که با آدم های خوبی هستیم. کلام خدا میگه نخیر، شما نه فقط آدم های خوبی نیستید، بلکه تمامی سرمریض، تمامی قلب بیماره. حتی اگر بخواهیدم کارهای خوب انجام بدید، باز کار خوب شما کار خوب نیست، برای اینکه شما خوب نیستید. این واقعیتی که کلام خدا میگه. بنابراین اگر این فرض در ما باشه که بله ما گاهگاهی اشتباه میکنیم، پس پیغمبری باشه، امامی باشه، امامزادهی باشه، به ما یادآور بشه کلام خدا رو، پس ما از خوبی در نمیایم، دائم خوب باقی میمونیم، این غلطه. مشکل انسان مشکل ذهنی نیست، مشکل انسان مشکل اخلاقیه. قلب انسان بیماره، جوری اسیر وجود انسان که میدونه چه چیزهای خوبه چه چیزهای بده، ولی وقتی که میخواد انجامش بده نمیتونه خوبا رو انجام بده و نمیتونه خودش رو از بدها باز بداره. بنابراین آنچه که کلام خدا میگه، میگه این یک وضعیته و در این وضعیت تو انسان اسیر هستی. بنابراین وقتی که صحبت نجاته، که عیسی مسیح تو رو نجات میده، وقتی که میپرسیم منو از چی نجات میده، تو رو از این وضعیت نجات میده، وضعیت گناه که در اون فکرت مسمومه، قلبت مریضه، ارادت اسیره و مرگ بر سرنوشت تو حاکمه. از خدا دوری، و وقتی که از خدا دوری، خدا حتی اگر تو رو دوست هم داشته باشه، در منطقه دشمن قرار داری. بنابراین در عداوت، در دشمنی با خدا قرار داری. مهم نیست خدا تو رو چقدر دوست داره، وضعیتت اونه. و خدا به خاطر اینکه دوست داره اومده تو رو نجات بده، برای اینکه مشکل تو پیغمبر نیست، مشکل تو حضرت فلان و حضرت بهمان نیست، مشکل تو اینه که تو به یک نجات دهنده احتیاج داری. مثل فردی که افتاده تو باطلاق و همه انسانهای دیگه هم تو همون باطلاقش هستن، از پیغمبرش بگیر تا از فرد قاتلش. یک نفر از بیرون از باطلاق باید به کمک تو بیاد و او میاد، عیسی مسیح نجات دهنده، و تو رو از این وضعیت غلط نجاتت میده. های های، نجات پیدا کردیم آقا، از باطلاق اومدیم بیرون، از وضعیت گناه آزاد شدیم، روح خدا در ما قرار گرفته، حالا شادی داریم، آرامی داریم، اله داریم، بله داریم، بهمان داریم. نه نداریم. این نصف قضیه است. ما از این وضعیت گناه آزاد میشیم و قرار میگیریم در وضعیت شاگرد. دو جور مسیحی نداریم، یه جور مسیحی داریم، اونم مسیحیه که پیرو راستینه، فردیه که شاگرده. چیزیه که عیسی مسیح داره چکار میکنه؟ میطلبه از نجات در وضعیت شاگرد قرار میگیریم. بنابراین اگر میخواید مسیحی بشید، بشینید از الان فکر کنید بر اساس آنچه که خود مسیح تعلیم داد. کدوم فردی هستش که میخواد خونه بسازه و نمیشینه فکر کنه که آقا من پیشو گذاشتم، آیا بقیه‌رم میتونم از عهده‌اش بر بیام یا نه؟ و مسیح داره اینو میگه، میگه اگه تو نجات پیدا کنی از این وضعیت گناه، تو در وضعیت شاگرد قرار میگیری و در وضعیت شاگرد اولویت اول در زندگی تو منم. در وضعیت شاگرد باید تمامی وجود تو کلام من باشه. در وضعیت شاگرد باید زندگی شغلیت، زندگی رفاقتیت، زندگی همسر و زناشویی، زندگی روابطت با بچه هات، خندیدنت، رستوران رفتنت، غذا خوردنت، راه رفتنت، دویدنت، همه چیزهای تو باید مطابق کلام من باشه. شاگرد یعنی بشین فکراتو بکن. اگر این رو خواهی کرد، بیا بگو من عیسی مسیح رو به عنوان خداوند بیارم. آقا شما دعای دوبر رو بخونید، من تکرارش میکنم. اینا کسی رو مسیحی نمی کنه. اینا خودفریبی هایی که ما از خودفریبی یه مذهب قبلی میافتیم خودمون رو میندازیم به خودفریبی یه مذهب چاخانه دیگه به اسم مسیحیت. دعا رابطه ای دو طرف است با خدا که در مقام فرزند ما قرار میگیریم. در اونجا عیسی مسیح میگه بپر و ما میپریم. حتی نمی پرسیم چند مل، چرا مرای توش نیست، برای اینکه شاگردی. مسیح داره میگه که تو اگر به این شکل باشی، اگر در من باشی و کلام من در تو باشه، اون موقع تو شاگردی، اون موقع در جایی قرار داری که میتونی دعا کنی، اون موقع میتونی آسمان رو به زمین بیاری، هر چه بخواهی انجام خواهد شد. میدونی چرا؟ برای اینکه اون موقع تو از فکر خدا آگاهی، تو میدونی که برای چی باید دعا کنی، تو میدونی چجوری باید دعا کنی، برای اینکه فکر تو با فکر خدا عجیبه. سوالی که اینجا هست برای ما اینه، در مقابل جولیات قرار داریم و میخوایم این جولیات فرو بریزه، آیا شاگرد هستیم؟ دوزدم که از در خونش میاد بیرون، دستشو به هم میزنه، الهی به امید تو، اونم یه جور دعاست. وقتی که میستیم در حضور خدا و به خودمون این جرأت رو میدیم که در نام مسیح دعا کنیم، آیا فکر میکنیم که من کی هستم، مسیح کی هست؟ آیا به مسیح وصل هستیم؟ برای اینکه جمله‌ش اینه، اگر در من بمانید. ما کی مثل شاخه به مسیح متصل شدیم؟ زمانی که آنچه رو که مسیح در مورد وضعیتی که توش هستیم به ما گفت، این که تو تمامی فکر بیماره، تمامی قلب مریضه، این که تو تمامی وجودت اسیره، این که تو کاری براش برای خودت از دستت بر نمیاد، این که تو احتیاج به نجات دهنده داری و این که نجات دهنده عیسی مسیح پسر خدا، نه عیسی مسیحی که چاخانی تو ذهنمون به وجود آوردیم، هر کدوم یه تعریفی براش داریم، عیسی مسیحی که کلام خدا میگه و اون عیسی مسیح که روی صلیب مصلوب شد به خاطر گناهان بشر، دفن شد، زنده شد، نه به شکل انتظایی تو فکر ما، آخه بله عیسی مسیح تو قلب ما زنده است، نه، عیسی مسیح که عملا زنده شد. اینا بنیادهای ایمانه. آیا اینا رو باور کردیم؟ یا صرفاً آقا هر کسی یه چیزی باور داره، ما میگه باور فلسفی داریم در مورد عیسی مسیح؟ نه، آیا واقعاً این رو ملموس نشستیم کلام رو قاضی کنیم و وقتی که اومدیم و گفتیم بله خداوند من این هستم، من از این به بعد زندگیم رو میخوام مطابق فرامین تو انجام بدم، اولویتامو عوض کردم یا نه 10% آدم خوب بودم، حالا چون مسیحی هستم 15% آدم خوبی شدم. آیا اینجوریه؟ غلطه، غلطه. بیمارا رو ول کن، سرطانی فلان و بخماینا رو، سردرد خودمونم نمیتونیم خوب کنیم، برای اینکه رمال بازی نیست. بعضی وقتا یه چیزهایی تو همین سوشل میدیا دستم بیرسه که از زور خنده میخوام کلام بکوبم به دیوار. شده شما اینجوری بشید؟ آقا اگر شما این دعا رو به 50 نفر بفرستی جواب دعاتو میگیری. خنده دار نیست، رمال بازی. دعا رمال بازی نیست. بنابراین روزهای جمعه البته میایم دعا کنیم، روزهای شنبه هم میخوایم دعا کنیم. روزهای یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و دوباره جمعه است، اون موقع هم میخوایم دعا کنیم. کلیسا نه، میخوایم در همون موقع ظرفشوییمون هم دعا کنیم، وقتی که سر کاریم هم میخوایم دعا کنیم. و میدونید چیه؟ میخوایم اراده خدا اون دور که در آسمان در زمین کرده بشه. اراده خدا در آسمان چیه؟ ملکوته، جایی که شفا هست، جایی که برکت هست، جایی که قوت هست، جایی که عشق نیست، درد نیست، غم نیست. برادر فریدون، اینها مال زمان رسولانه، مال الان نیستش. که به هیچ عنوان این دروغ رو باور نمی کنم. در عبرانیان میگه فصل 13، دیروز امروز تا ابد عیسی همانه، عوض نشده. و بیش از هر زمان دیگه، اتفاقا الان در قرن 21 ما احتیاج به قوت خدا داریم که جاری بشه. برای همین احتیاج به معجزات. بدون معجزه اصلا نمیتونیم زندگی کنیم عزیزان من. صبح بچهاتون از در خونه میرن بیرون، شما احتیاج به معجزه خدا دارید. عیسی عوض نشده. ما چه مشکلی داریم که زمان رسولان، رسولان میتونستن، زمان قرن 21 ما نمیتونیم. مشکل ما هستیم. مسیحیت رو درک نکردیم. ما باید شاگرد باشیم. بنابراین در مقام شاگرد دعا خواهیم کرد، در مقام شاگرد روزه خواهیم گرفت، اولویت هامون رو عوض خواهیم کرد. و به همه شما دونه بدونه پیشنهاد میکنم، فکر کنید مهمترین چیز در زندگی من 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بچینید. مشکل براتون خیلی راحت بهتون بگم، روزانتون رو چک کنید، ببینید که هر روز بیشتر از هر چیز به چی وقت میدید. تلویزیون، فوتبال، کتاب، دوست آشنا، سینما، اینها اولویتاتونه. هر جوری که وقتتون رو داری سفری میکنید هر روز، اولویتهای شما اونهاست. مسیح میگه تا اولویت اولت من نباشم متاسفم. میدونه مسیح با ما اینجوری افتاد عزیزان من. ما اولویت اول برای مسیح بودیم. من و شما تک به تک اولویت اول برای مسیح هستیم. در باغ جتسیمانی، ای پدر اگه ممکن، نه فریدون اولویت اول منه، حسن، حسین، نقی، تقی، علی اولویت اول منه. ما اولویت اول برای مسیح بودیم، برای همین جلال آسمان رو ترک کرد، با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد. اولویت اول اگر مسیح نیست، اگر کلام من در شما نیست، بی خود دعا میکنید. فکر کنم به اندازه کافی صحبت کردم. سر پا بیستیم. ای خدا من دارد میخوام چند لحظه وقت بدیم و دعا کنیم، ولی بیشتر از دعا فکر کنیم. چند تا سوال رو فکر کنیم. آیا در مسیح هستم؟ هویت من شاخه است؟ شاخه ازش انتظار میوه میره، موجودیتش برای میوه است. میوه‌ای که مسیح انگشت میذاره، میوه‌ای که قرار خدا رو جلال بده، جلال پدر من از این آشکار میشه و اون میوه رو فردی میتونه بیاره که به تنه وصله و زمانی میوه میاره که شیره از این تنه به وجودش بیاد. آیا شیره وجود مسیح در شما هست؟ مسیح اینجا میگه شیره وجود من کلام منه. انسان نه بهر نان زنده است، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا خارج میشه. صحبت اینه، آیا کلام من در زندگی شما هست؟ آیا در سر کار کلام من بر شما حاکمه؟ مدرسه، حتی اتاق خوابتون، زمانی که تلویزیون تماشا میکنید، آیا اینها برای شما اهمیت داره که در زندگیتون باشه؟ غر نزنید که مسیح جواب دعاهای من نمیده. غر بزنید از این که شیره در وجود من نیست. خشک میشید. در حالی که انتخاب شدید که جواب باشید برای سوالها، خودتون سوالات بزرگی میشید واسه خودتون. مسیحیت یعنی پیرو مسیح. میدونید چرا گفتند اینها مسیحی هستن برای دفعه اول در انطاکیه؟ برای اینکه افرادی که میگفتند که ما پیرو مسیح هستیم، اعمال و رفتارشون دقیقا مثل مسیح بود. به خاطر همین دشمنا به مسخره گفتن نگاه کن اینا مسیحیان، و اسم مسیحی از اونجا اومد. به مسخره پیروان عیسی مسیح رو میگفتن مسیحی. چرا؟ برای اینکه دقیقا اعمال و رفتارشون مثل خود مسیح بود که کاملا با آن چیزی که جامعه و اولویت جامعه میگفت فرق داشت. آیا دنیای امروز میتونه به ما بگه مسیح هستیم؟ خود ما نه، ورقه تعمید ما هم نه، کلیسا رفتنهای ما هم نه. آیا جامعه بیرونی که داره ما رو تماشا میکنه میتونه برگرده حتی به مسخره هم که شده بگه نگاه کنید اولویتاشو مثل اولویت مسیحه؟ جایی که میتونن فوش بدن دارن برکت میدن، جایی که میتونن حقشون رو بگیرن از حقشون میگذرن. شاگرد بشیم عزیزان، شاگرد بشیم. از این تعریف‌های چاخان مسیح خودمون بیاییم بیرون، شاگرد بشیم. بذاریم دنیا وقتی ما رو نگاه میکنه از اولویت‌های ما، طرز زندگی ما، بگه اینها مسیحی هستند. هر کس به خودش فکر کنه، وقت است. اولویت‌هاتون رو درست بچینید. تشویق من به شما اینه. ولی اگر تصمیم میگیرید نه، همین اولویت هایی که دارم میخوام ادامه بدم، پس بپذیرید که جولیات های بسیار بزرگی کماکان تو زندگیتون باشند. در زندگیتون شکست خورده باشید، غمگین باشید، نگران باشید و بیماری در منزل شما ساکن باشه. یادتون باشه صحبت ما این نیستش که اینجوری باشیم زندگی ما خوب خواهد شد. نه، جفا عزیزان من خون مسیحیته. من اینو تو تلویزیونم گفتم، جمهوری اسلامی اگه میخواد مسیحیت رو تو ایران از بین ببره، آزادش بذاره. ظرف یک سال خودمون ترتیب خواهم دیگر میدیم، ولی تا زمانی که همینجور ادامه میده، هاللویا، هر چقدر بیشتر بکنه بیشتر خواهد رویید کلیساهای خانگی. ما دعا نمی کنیم جفا از بین بره، نه، برای اینکه مسیح همیشه گفت که همونطور که من دشمن کردن شما رو دشمن خواهند داشت. پولس میگه که هر کس میخواد در این دنیا با این سیستم غلطی که وجود داره به دینداری زیست بکنه، عذاب خواهد کشید. آنچه که ما میخواهیم بکنیم اینه که زمانی که میخواهیم دعا کنیم، میخواهیم سیستم جفا عوض بشه، در بطن جفا اسم خدا جلال پیدا بکنه. ما میخواهیم دعا کنیم که وقتی قرار مصلوب بشیم به خاطر نام عیسی مسیح سرته مصلوب بشیم، برای اینکه مثل پتروس میخواهیم بگیم لیاقت نداریم. بنابراین اشتباه نکنید، دعا نمی کنیم که جوا تموم بشه زندگی دیگه های های همه چیز میزون و مرتب. نه، میخواهیم که پیروز روی موچا راه بریم. موچا خواهم بود، ولی نمیخواهیم ما زیر باشیم، میخواهیم در پیروزی راه بریم. صحبت سر اینه. بنابراین از همین الان بدونید که میخواهیم چه کار کنیم. میخواهیم منزل ما منزل شفا باشه، قدم های ما میخواهیم قدم های شفا باشه، و میخواهیم در ایران قدرت نام عیسی مسیح ظلمت رو از بین ببره. برای این میخواهیم بیستیم. ای خداوند، پس از خانه خودمون، از زندگی خودمون شروع کنیم. هاللویا. ای خداوند، امسال سال خوبی خواهیم داشت، امسال سال پر از قوت خواهیم داشت. جولیات ها خواهند رید. بله، خدا حافظ جولیات ها، بای بای جولیات ها، برای اینکه امسال سال پیروزی خواهد بود، برای اینکه تصمیم میگیریم. ای خداوند عیسی.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.